بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح ناخداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنویسید، به من بدید، من بعد صحبت. میدانید فردا حوزه های علمیه بنا شده تعطیل باشه، اجتماع در مسجد اعظم کنند، آیون مراجع هم باشند، دیگران هم باشند، فضلا و طلاب هم باشند، برای ابراز انزجار به این خونریزی هایی که از بیگناهان در کشورهای اسلامی همه جا مخصوصا در بحرین می شود. و دست دولت های استعماری در اینها مسلم در کار، و اونها می بینن این مراکز نفوذشون از دست میدن. دیکتاتورهایی که در منطقه حکومت میکردن ابزار دست اونها بودن، این ابزار از دست میره و لذا میخوان فعالیت کنن. اولا مردم را با خونریزی ها خسته کنن، ثانیا آماده کنن برای اینکه شرایط اونها رو بپذیرن. و واقعا زمانی است بسیار طوفانی که مسلمانان باید هوشیاریشون رو بیش از هر زمانی حفظ کنن. من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط میخوام یه اشاره کنم در باره مسلمانان بحرین، اعم از شیعه و اهل سنت. در دنیای علم منطق حاکمه، دلیل، برهان، استدلال، اجتماع نقیضین، اتفاق نقیضین، محال، اجتماع ضدین، محال. اما در عالم سیاست یه الفاظی است، هم اجتماع ضدین جایز می شود، هم اجتماع نقیضین جایز می شود، همه چیز. در شرایط مساوی یک قیام در بحرین شده، یک قیام در مصر و لیبی، همه شرایط مساویه، هر دو بر ضد دیکتاتورهاست، هر دو خواسته مردمی، هر دو مردمی هستند که سالها مظلوم و زیر فشار بودند، هر دو مثل هم. یکیش اینها حمایت میکنند، یکیشون مبارزه میکنن، فقط منافع. در عالم علم منطق حاکمه، در عالم سیاست اصلا منطق نیست. میگن قذافی منافع مخالف منافع ماست، بکوبیمش و دیگران تقویت کنیم به امید اینکه منابع نفت لیبی در اختیار ما باشه. اما بحرین پایگاه ماست، ما باید از دیکتاتور بحرین حمایت کنیم، پایگاهمون حفظ بشه. نه تنها از عربستان و سعودی هم از اونجا قشون بفرستیم. چه تفاوتی بین مردم بحرین و مردم لیبی هست؟ چه تفاوتی هست؟ اینها رو باید قتل عام کنن، اونها رو نه. اینجا باید دموکراسی حاکم بشه، اونجا نه. واقعا انسان وحشت میکنه از این منطقی که اینها دارند و این کار. به هر حال مسلمانان بحرین، اما از شیعه و سنی، این که میگن آقا نزاع طائفی است و شیعه بر ضد سنی، دروغ محضه. یک دونه شعار شیعی نیست اونجا، همه شعار اسلامیه، هم شیعه هم سنی هر دو قیام میکردن. یک دروغ واضحی میگن برای اینکه این قیام مردمی رو بکوبن، برای اینکه پایگاهشون حفظ کنن، برای اینکه منافعشون حفظ کنن. به هر حال باید دنیا بداند که مردم بحرین تنها نیستند. همه مراجع پشتیبان اونها هستند. همه حوزه‌های علمیه با اونها همدردند. تمام شیعیان دنیا و اهل سنت آزاده دنیا با اونها هماهنگند. اینو باید عملا نشون داد که یکی از طرق نشان دادنش تعطیلی است که فردا می شود و سخنرانی که در حضور مراجع در همین جا مسجد اعظم انشاءالله برقرار خواهد بود. امیدواریم خداوند تمام فتنه‌گران عالم رو نابود کند به برکت صلوات. بحث ما درباره تروک احرام بود و اولین تروک احرام صید بود و این بحث رو من تمام کردم. یه فهرستی در آخر کار مشتمل بر 6 تا یا 7 تا بود، مشتمل بر 6 امر بود که ذکر کردم. دو جمله هم بر این فهرست اضافه کنم و بریم سراغ بحث دوم. هفتمین نکته ای که اونجا با توجه داشت این است که در کفارات صید گاهی محرم با دو کفاره بده، صید کرده و خورده. هم صید کردن کفاره داره، هم خوردن از گوشت صید. گاهی دو کفاره میشه، گاهی صید تنهاست یک کفاره، خوردن تنهاست از گوشت صید یک کفاره. اما هم صید میکند هم میخورد، دو تا کفاره داره. این شرش در جای خود میاد انشاءالله، در باب کفارات اشاره میشه. و اما نکته دومی که اضافه میکنیم، هشتم، این از صید انواع اقسامی داره. من انواع اقسامش فعل اسوار خدمتون میشمارم. یکی از اقسامش اخذ بالیده، یه جای پنهان میشم، کمین میکنم، آهو میاد رد بشه پاشو میگیره. صید اخذ بالیده. گاهی به وسیله اسلحه است، سلاح‌های قدیم، سلاح‌های جدید. سوم به وسیله دام، شبکات بر سر راه اینا میندازن، اینا تو دام که افتادن میگیرند و زرشون میکنن. چهارم به وسیله سم یا مواد مخدره که در یه چیز غذایی میذارن، بر سر راه اینها میگذارن، وقتی خوردن به حالت بیهوشی میفته یا قدرتش کم میشه و میانو میگیرن. پنجم به وسیله کلاب و سقور است، سگهای شکاری و بازهای شکاری که در قدیم بوده الانم هست. این سگ شکاری می روند، شکار رو مجروح می کنه، شکار می افته، میان زبش می کنند. گاهی هم وقتی میان شکار مرده، اگر سرعت بکنند و بیان شکار مرده باشه شکار حلاله، اما اگر بیان و جانی داشته باشد باید ذبحش کنن. حالا محرم این کارا هم نباید بکنیم. ششم به وسایل حدیثه و جدیده است. ما امواج مغناطیسی از دور یا امواج لیزر و امثال اینها نشانگیری کنند و اون رو در جای خودش از کار بیاندازند و خوبش کنند و برن بگیرن. هفتم از طریق اغلاق، مانند داستان یهود که در قرآن به عنوان چی؟ یوم السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتی میتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتی کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. اینا میدانید جمعیتی بودن از یهود، خداوند میخواست امتحانشون کنه، دستور داد روز شنبه که روز تعطیلی و عبادت شماست ماهیگیری نکنید. اینا در کنار دریا در یه بندر زندگی میکردن، اینا هم ماهیگیری روز شنبه رو تعطیل کردن، اما مثل اینکه ماهیان باهوشی که داشتن استعداد احساس کردن که روز شنبه کسی به سراغشون نمیاد، به صورت اجتماعی روی آب ظاهر میشدن. قوم یهود گفتن که خب مگر میشه از این نعمت خدا داد بی بهره ماند؟ خب هم ماهی میگیریم هم مخالفت فرمان خدا نمی کنیم. حوضچه ها رو در کنار دریا مهیا کردن، روز شنبه راه حوضچه ها رو به دریا باز کردن، آب و ماهی وارد حوضچه ها شدن، از که میخواستن برگردن راه حوضچه ها رو برگشت بستن. بعدم قسم خوردن مثلا والله بالله ما ماهی از آب نگرفتیم. روز شنبه هم آمدن، یک شنبه هم آمدن ماهی ها رو سید کردن. قلط یه روش برای سید هم همینه، این از که اینها رو در یه محیط های محصول کنند و سید کنند. هشتمین و آخرین روشی که من اینجا نوشتم این است که حالا این الاحتمالن هست، افرادی بتونن به وسیله چشم، میگن هستن کسانی که چشمشون یه قدرت مغناطیسی عجیبی داره، از پایین کوه این حیوانی که بالای کوهه بهش اشاره میکنن و این از همونجا پرت میشه میفته پایین. حالا اگر راست باشه یه همچین چشمهایی با یه همچین قدرتهایی، یا مثلا کسانی افسونهایی داشته باشن بتونن، به فرض که سعی باشه، اینم یکی از انواع سیده، اون وقت آیا در حرمت سید برای محرم فرق بین اینها هست؟ نه، اطلاق آیه شریفه میفرماید حرم علیکم صید البر. حیوانات بیابانی صید کردن حرامی ها، حالا به هر رقم میخواد باشه، اسباب حدیث باشه اسباب قدیم باشه هیچ تفاوتی نمی کنه. بله، اینم یه راهی که آب تو لانه بریزن از لانه در بیاد بگیرن، یا دم لانه آتش بکنن دود به تو لانه، اینا مجبور بشن میبینن دود آمده تو لانه بیرون بیان بگیرن. قرص تمام اینا داخل انواع سید و اطلاق آیه و اطلاق روایات شامل میشه. ولو فرز بعضی از اینها مصداق سید عرفن نباشه، القاء خصوصیت مسلم می شود، تفاوتی بین اینها نیست. و اما دومین مورد از موارد تروک احرام، امام قدس سره در تحریر الوسیله اینطور میفرمایند: از ثانی النساء، در مورد نساء چهار تا چیز گفتن. وطیان، وطیه، تقمیلن، ولمسن، این سه، و نظرن به شهوه. چهار مورد رو در واقع انگوش گذاشتند و مشخص کردند: وطی و تقبیل و لمس و نظر به شهوت. بعد یه قاعده کلی میگن: بل کل لذت و تمتع منها، هر نوع لذت و تمتعی از اونها، همه اینها حرامه. البته اینی که امام فرمودن بعضی از جز مسلمات و اجماعیات و شاید ضروریات باشه، بعضی هاش هم محل بحث و کلامه. مثلا نظر به شهوت چنان نیست که اجماعی باشه و مسلم باشه، ولی از ما باید اینا رو جدا کنیم. اول وطیان و جماعن بگیم، این اوله، بعد تقبیلن، بعد لمسن، بعد نظرن به شهوت. اینا رو از هم جدا کنیم تا حساب کاملا روشن بشه. در مورد وقتی باید گفت این چیزیست که مورد اتفاق بین علمای ما، اصحاب ماست، و همچنین علمای اهل سنت هم ظاهرا اختلافی در این ندارن. عبارتی از ریاض میخونم، عبارت جامعی است نسبتاً، عبارتی هم از جواهر، تا معلوم بشه این مسئله از مسلمات. مرحوم صاحب ریاض در جلد ششم در صفحه 293 عبارتشون اینه: و منها، منها زمینش به چی برمیگرده؟ تروک احرام و محرمات احرام. وطی النساء، ببخشید، و منها النساء وطیان و تقبیلن و لمسن و نظرن به شهوتن لا بدونها، نگاه کردن، نگاه بدون شهوت اشکالی نداره. در واقع بعضی ها سؤال میکنن در حال احرام زن انسان نامحرم میشه کاملا مثل یه زن اجنبی و بیگانه است؟ نه، همسرشه در حال احرام، نظرم به بدنش میتواند بکنن بدون قصد شهوت. بنابراین چنان نیست که مثل افراد بیگانه باشه. و اگر خدایی نکرده برخلاف رفتار کرد و وطی واقع شد و فرزندی متولد شد، این فرزند حلال زاده است، حرام زاده نیست. چنان نیست که این نامحرم شده باشه، این محرمی هست که محدودیت های خداوند برش قائل شده است. و عقدن، اونم همطوره، و عقدن علیهن، عقد خوندن بر اونها، بخواد عقدی مطلقا لهو ای للمحرم نفسه او لغیرهی، عقدم نباید صیغه عقد اجرا کنه محرم، نه صیغه عقدی برای خودش، نه صیغه عقدی برای دیگری. و شهادتا لهو علی العقد علیهن، شاهد عقدم نمیتونه باشه، در مجلس عقد حضور پیدا کنه و جز شهود باشه، خواه برای خودش خواه برای دیگری، تا این اندازه باید از این مسئله بده مهم باشه یا مهم. حالا اینا همش اجماعی نیست، اجماعیاتشو میخونیم. بلا خلاف یظهر فی ما عدم نظر، خلافی نیست در غیر نظر به شهوت، در اون اختلافه. بقیه ایشون ادعای اجماع میکنه، بل علیه الاجماع فی عبائر جماعه، اجماع بر این است در عبارات بسیاری. بعد هم عده بزرگان رو نقل میکنه، عده ای از بله فقها و اساطین فقه رو نقل میکند که اینها در این مسئله موافقند و اتفاق نظر هست. صاحب جواهر هم یه جمله ای داره، مرحوم صاحب جواهر دقت کنید در دو جا این مسئله رو مطرح کرده، مثل خیلی یکی در اینجا تروک احرام، یکی در کفارات. در جلد 18 در تروک احرام در صفحه 297 اونجا صحبت کرد، در کفارات در جلد 20 صفحه 349. پس هم در جلد 18 هم در جلد 20، در 18 به مناسبت تروک احرام، در 20 به مناسبت کفارات احرام، هر دو جا رو مطالعه بفرمایید اگر تعطیلات اجازه بده ان شاء الله. عبارت جواهر این است: و النساء وتیان قبلن و دبرن بلا خلاف اجدو. ما هم فعلا فقط وتی رو عنوان میکنیم، بقیه دونه دونه جدا. بدل اجماع علیه به قسمه علیه، بدل اجماع به قسمه علیه، دیگه مسئله هم اجماعی است و اختلافی درش نیست، هم اجماع منقول و هم اجماع محصله. خب بریم سراغ عدلش، با اینکه اجماعیه سریعتر رد میشیم. دلیل اول آیه شریفه قرآن در سوره بقره آیه 197، قرآن مجید میگه الحج اشهر معلومات، حج ماه معینی داره، شوال و ذی‌الحجه و ذی‌القعده است. الحج اشهر معلومات، البته اینجا حج که میگن حج عمره تمتع و هم رفته در این 3 انجام میشود. فمن فرض فی ان الحج، کسانی که حج برشون لازم میشود و نیت حج میکنن، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفس و فسوق و جدال در حج نیست. اما رفس چیه؟ جدال چیه؟ فسوق چیه؟ رفس در اصل لغت به معنی حرف‌های درشت و دشنام و امثال این هاست، ولی بعداً به سخنانی که درباره وطیه، سخنان درشت و خشنی که درباره وطیه گفته شود و بعدم به خود وطی اطلاق شده، شاهدش هم از قرآن مجید داریم که رفس در قرآن به معنی جماع و وطیه استعمال شده. کجاست؟ در آیه مربوط به صیام، احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، نساء داره دیگه، رفث نساء معلومه، اشاره به وطیه. لغت هم اگر نگاه کنید مرحوم صاحب مجموع بیان در زیر همین آیه شریفه، آیه 197 سوره بله بقره، معانی رفث رو گفته از لغت و از آیات قرآن هم استفاده میشه و در مجموع شکی نیست که رفث در اینجا همینه. بنابراین قرآن مجید میگه شخص محرم و شخصی که اصلا حج به جا میاره نباید سراغ رفث بره. مرحوم آیت الله خویی در همین بعد مجموعهشون در جلد 28 وقتی بحث میکنه از این آیه، میگه این آیه اخص از مدعاست، آیه تمام مدعا رو ثابت نمیکنه. چرا ثابت نمیکنه؟ این اشهر حج رو گفته. اگر عمره کسی میخواد به جا بیاره در ماه رجب و شعبان، آیه شاملش میشه؟ نه دیگه. الحج و اشهر و معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. بنابراین عمره مفرده ماهای غیر از این ماها رو شامل نمیشه. بالاخره میگه فمن فرض فیهن الحج فلا رفث، کسی که در این سه ماه میخواد حج به جا بیاره لا رفث، ولی مسلم الغای خصوصیت میشود و شامل تمام احرام ها میشود. ایشون هم ظاهرا انکار این معنا رو نکنه که الغا خصوصیت میشود ولو لفظ آیه شامل نشه. توجه خوبیه که لفظ آیه شامل نمیشه، ما باید از طریق الغا خصوصیت این معنا رو حل کنیم. عزف الازاله نه، فرض فیهن الحج به معنی نیت حج کردنه، یعنی بر خودش فرض میکنی، یعنی نیت میکنی، نه اینکه فمن فرض علیه نیست، فمن فرض فیهن الحج فرض علی نفسه، یعنی نیت میکنی، محرم میشه کسی که محرم میشه. البته اگر بخواهیم در این مسئله بیشتر از این دقت کنیم، باید بریم سراغ روایات. چندین روایت داریم که رفث رو به معنی جماع صریحا تفسیر میکنه و این روایات در باب 32 از ابواب تروک احرام. حدیث یک از تو 4 و 8 و 9، من فقط اون جمله مورد استشهادش رو میخونم که نخوام فردا اینو، فردا که نه، روز شنبه نخوام تکرار کنم. حدیث اول صحیحه، عرض کردم کدام را؟ 32، حدیث 1 32. بعد حدیث صحیحه معاویه ابن عمار، تا اونجایی که امام میفرماید الرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، دروغ و فحاشی، اونم فسوق میشه. جدال والجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، جدال این است که کسی بگه لا والله و بلا والله، بعضی ها تصورشون این، یعنی خیلی ها شاید از بزرگان هم باشن، که این خصوصیت داره لا والله و بلا والله. منظور از لا والله و بلا والله این از اینا با هم درگیر میشه، والله اینطور نبوده، بالله اینطور نبوده، این چینی نبوده، این چینی بوده. این کنایه از یه نوع جدل درگیری با هم تو احرام دعوا نیست، دعوا نیست. نه این از که بشینن مقابل هم و با کمال احترام بگی لا والله و بلا والله، بگی این کار خلاف کرده. این اشاره به درگیری ها، چون جدال هم داره قرآن، جدل. به هر حال این بله بله خدا وکیلی میگد و منتها دست به یخه میشند. و به هر حال، و اما حدیث چهارم، سومه، ببخشید، این حدیث هم مال معاویه ابن عمار، سوم باب 32. فقال الرفس جماع النساء والفسوق الكذب. حدیث چی عرض کردم؟ چهارم، درسته، چهارمه، چهارمه، بله، که علی ابن جعفر صحیح هم هست، میگه از برادرم موسی ابن جعفر سلام الله علیهما سوال کردم که رفس و فسوق و جدال چیه، و امام تفسیر فرمود الرفس الجماع. حدیث هشتم این بابم داره، که این حدیث هم حدیث زید شحامه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرفس والفسوق والجدال، قال اما الرفس فالجماع و اما الفسوق فهو الکذب الى آخر. حدیث نو مرسله عیاشی از معاویه بن عمار، ظاهرا همون حدیث سابقه که مرحوم عیاشی برداشته با حذف سند نقل کرده. در اینجا امام میگه فالرفس الجماع و الفسوق الکذب. بنابراین آیه و معنی رفس معلوم شد، و اما روایات اخباری که مستقل از آیه است، اونها رو روز شنبه از خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.